با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را عقاب پیکار پیش میبرد. امروز یک شنبه است، 12 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 3 دسامبر سال 2023 میلادی. مقام های طالبان میگویند که روز شنبه حدود 440 خانواده از گذرگاه مرزی تورخم به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از مسئولان کمیته ثبت و تثبیت گزارش داده که 3 خانواده از طریق انگورده پکتیکا نیز بازگردانده شدند. اخراج پناهجویان بدون سند از پاکستان از اول ماه نوامبر شدت گرفته. بر اساس گزارشان نزدیک به 2 میلیون پناهجوی افغان در خطر اخراج هستند. اسلام آباد اتهام وارد کرده که چند شهروند افغانستان در برخ از انفجارهای اخیر در پاکستان دست داشتند و اینکه به ادعایش طالبان افغان در مبارزه اسلام آباد با تحریک طالبان پاکستان همکاری نکردند. اما حکومت طالبان در افغانستان این اظهارات و اتهامهای پاکستان را تکذیب میکنند. جان اچکزای سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان اتهام وارد کرده که حکومت طالبان در افغانستان به جای تحویل دادن عناصر دخیل در حملات در پاکستان که از خاک افغانستان استفاده می کنند بازی دوگانه انجام می دهد. او دیروز در یک نشست خبری ادعا کرد که حکومت طالبان این موضوع را جدی نمی گیرد. جان اچکزای می گوید که پاکستان بارها تقاضای تحویل دهی عناصر را کرده که فهرست آنها از سوی اسلام آباد همراه با شواهد به مقام های طالبان افغان تحویل داده شده، اما به ادعای حاکمان فعلی افغانستان تا اکنون پاسخ مثبت ندادند. حکومت طالبان هنوز در مورد این اتهام تازه ابراز نظر نکرده، اما در گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این اتهام ها گفته بود که آنها مسئول برقراری صلح و امنیت در پاکستان نیستند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته که اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه آنها را با مشکلات جدی روبرو کرده. این وزارت امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که اوتونبایو و اظهارات را در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در کابل گفته است. با گفته این وزارت، روزا اوتونبایو و میگوید که جامعه جهانی روند بازگشت این پناهجویان را به دقت بررسی میکند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر رادیو آزادی گفته که افغانهای بدون سند بیشتر از پاکستان با وضعیت بسیار بد اخراج میشوند که در افغانستان نه سرپناه دارند و نه هم فرصتهای کاری. و دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که گفتگوها برای تمدید آتش بس در جنگ غزه با موانع روبرو شده و گفتگو کننده های اسرائیل دوباره به کشورشان برگشتند. نتانیاهو با دیوید بارنیا رئیس خدمات استخباراتی اسرائیل موساد دستور داده که گروه مذاکره کننده عازم قطر شود. با گفته دفتر نتانیاهو، گروه حماس در موافقتنامه کوتاه مدت آتش بس عمل نکرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل پس از 7 روز پایان مدت آتش بس دوباره بمباران را روز جمعه آغاز کرد که امروز 3 روز آن است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سرپرست وزارت داخلی پاکستان میگوید افغانها برای اقامت قانونی و تجارت در این کشور باید ویزا بگیرند.
گمار بھائی برادر اسلامی ملک،
در حوزه خانه ما را بکوبید، ما به شما ویزا میدهیم اگر میخواهید تجارت کنید یا اینجا زندگی کنید.
گرفتن ویزا ما از افغانستان چند هزینه دارد؟
تعداد افراد نیازمند از این هزینه هنگفت را به خاطر ویزای پاکستان پرداخت بکنه، مثلا از $1,000 گرفته الی 1500 تا 2000 را.
با گذشت نزدیک به 2 ماه تا هنوز شمار از خانواده های آسیب دیده از زلزله ها در هرات در خیمه زندگی می کنند.
حواس پرد داخل خیمه ها، تفلایی که با ما مونده و تفلای سیزی اوان فهمیدن چیکار بکنید.
صنف پنهانی کتابخانی برای دختران خاطرات دوره اول حاکمیت طالبان را زنده کرده.
ادامه اون را بر من احساس افتخار می آفرینه، اگرچه ظاهراً ممکنه ناکافی به نظر برسه.
اسرائیل از مردم در خان یونس، بزرگترین منطقه در جنوب غزه، خواست تا به مناطق دیگر روند. در نیمه دوم برنامه روز هفتم دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باسم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. می پردازم به گزارش ها و مطالب خبری. سرپرست وزارت داخله پاکستان می گوید افغان ها برای اقامت قانونی و تجارت در این کشور باید ویزه بگیرند. سرفراز بوکتی در گفتگو با دان نیوز که دیروز منتشر شد گفت که اقامت پناهجویان افغان بدون اسناد قانونی در پاکستان غیر ممکن است. از سوی دیگر بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین پاکستان اخراج پناهجویان افغان از پاکستان را موضوع پیچیده خوانده است. بیشتر از ابراهیمی.
همزمان با ادامه روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، سرفراز بوکتی وزیر داخلی حکومت موقت این کشور گفت که گرفتن ویزا برای زندگی و تجارت در پاکستان برای افغانها ضروری است. بوکتی در گفتگویش با رسانه داون نیوز پاکستان که دیروز منتشر شد گفت امکان ندارد افغانها بدون داشتن اقامت قانونی اجازه زندگی در این کشور را داشته باشند.
همراه بھائی برادر اسلامی ملک،
آنها برادران ما هستند، یک کشور اسلامی است. ما درخواست میکنیم که اگر میخواهید در کشور ما مانید دروازه خانه ما را بکوبید. ما با شما ویزا میدهیم. اگر میخواهید تجارت کنید یا اینجا زندگی کنید خوش میآید، اما نمیشود که شما از دیوارهای خانه ما بالا شده و بیایید و حیثیت مهمان را داشته باشید.
اجازه ما اپکا استیتس مهمانی رکھیں.
این در حال است که شمار زیاد از مهاجرین و پناهجویان افغان در پاکستان بارها بر رادیو آزادی گفتند که با وجود درخواست‌های مکرر حکومت پاکستان به آنها ویزا صادر نکرده است. وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان همچنین گفت که تا به حال بیش از 400 هزار مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. او هفته گذشته گفت که بازگشت 1,700,000 مهاجر بدون اسناد افغان به پاکستان تا یک ماه آینده تکمیل خواهد شد. از سوی دیگر بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین پاکستان و رهبر پیپلز پارتی روز شنبه در یک نشست خبری در بلوچستان اخراج مهاجران افغان را موضوع دشوار و پیچیده خواند. او افزود که این درست است که حکومت سرپرست قدرت اجرای قانون را ندارد، اما به گفته او راه‌های مختلف برای اجرای قانون وجود دارد و لازم است برای آن با همه طرف‌ها مشورت صورت گیرد.
به نظر من بهتر بود حکومت موقت با نهادها احزاب سیاسی، نهادهای تاثیرگذار حقوق بشری مشورت میکرد و بعد این تصمیم را اجرا میکرد. شاید یک برنامه بهتر اجرا میشد.
اعتراض و تصمیم اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به استر محکمه این کشور نیز رسیده است و روز جمعه در نخستین جلسه استر محکمه در این باره عایشه مالک یکی از قضات عضو هیئت بررسی کننده این اعتراض گفت که پاکستان تمام کنوانسیون های سازمان ملل متحد در مورد حقوق پناهندگان را امضا کرده است و موظف بر رعایت این کنوانسیون ها می باشد. استر محکمه پاکستان همچنین بیانیه را به حکومت موقت پاکستان و وزارت امور خارجه این کشور ارسال کرده است. از سوی دیگر روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان جریان دارد و بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تنها روز شنبه بیش از 3000 نفر از طریق گذرگاه‌های اسپین، بولدک و ترخم به افغانستان بازگشتند.
اظهارات تازه سرپرست وزارت داخلی پاکستان که گفته است افغان‌ها برای اقامت قانونی و تجارت در پاکستان باید ویزا بگیرند. سرفراز بوکتی افزوده که اقامت پناهجویان افغان بدون اسناد قانونی در پاکستان ناممکن است. گفتگو کردم در این مورد با طاهر ناصری فعال حقوق بشری در اسلام آباد و نخست ازش پرسیدم که گرفتن ویزای پاکستان برای افغان‌ها در داخل افغانستان تا کدام حد مشکل است.
بار تأسف گرفتن ویزای پاکستان از افغانستان خیلی ها دشوار است. ما و شما شاهد هستیم که تا دو سال گذشته تعداد زیاد از افراد مجبور هستند که افغانستان را به خاطر حفظ جانشان ترک بکنه و بیاید وارد پاکستان شود. این تعداد افراد نیازمند از این که هزینه هنگفت را به خاطر ویزای پاکستان پرداخت بکنه، مثلا از $1,000 گرفته الی 1,500 تا 2,000 را به خاطر یک ویزا پرداخت بکنه تا یکی به صورت قانونی بیاین داخل پاکستان شوند. و موضوع دیگه ای است که مردمی که در افغانستان زندگی میکنن، چی زن چی مرد، از هر طیف و از هر قشری که باشن، با فقر مواجه هستن، با بیکاری مواجه هستن و اینا نمیتونن که اینمی از اینی انگفت را که ویزای پاکستان نیاز داره به خاطر یک فرد $1,000 الی 1,500 تا 2,000 را پرداخت بکنن.
بله خوبی در داخل افغانستان، در پاکستان شرایط تمدید ویزه چگونه است؟ آیا ممکن هست که پناهجویان افغان ویزه خود را تمدید هم بکنند؟
مهاجرایی در پاکستان هستند مجبور به این هستند که اینا یک بار به خاطر اپلای ویزا اقدام میکنن، پول پرداخت بکنن و بعدن به خاطر اخذ ویزا که میگیرن پول پرداخت بکنن. و در شرایط فعلی که مهاجرا در پاکستان هستند تا دو سال متاسفانه بزرگترین چالش یا مشکلی که تمامی مهاجرین در سرتاسر پاکستان مواجه هستند مشکل اقتصادی است، قیمتی است و هزاران چالش دیگه مهاجرتی که اینمی تعداد افراد و اشخاص هم در پاکستان هستند، اکثریتشان مطمئن هستم که قادر به این نیستن یا پول ندارن که اینا بخواین ویزای خود را تمدید بکنن. بنابراین اینا با مشکلات یا با چالش های دیگه جدا از مورد یا از چالشی که اینا با او دست پنجه نرم میکنه دست به گریبان است، مشکلی ویزا نداشتنشان است که باز بعدها با چالش های دیگه از طرف دولت پاکستان یا پلیس پاکستان مواجه میشن.
خب پاکستان در یک ماه گذشته اضافه از 400 هزار پناهجوی افغان را آنچه گفته میشه اخراج کرده. حالا سرنوشت سایر پناهجویان چی خواهد شد با توجه به شدت اخراج اجباری و مشکلاتی که دامنگیر پناهجویان است؟
قسمی در جریان هستین شما هم تعداد زیاد از مهاجرا را یا پناهجویان افغان را از پاکستان اخراج کرده و به همین منوال این وضعیت جریان داره و تعداد زیاد از افرادی که در پاکستان هستند کسایی هستند که با خطر آنی یا با تهدید مستقیم از طرف گروه طالبان مواجه بوده و مجبور به این شده که به خاطر حفظ جان خود و خانواده خود پا به فرار بگذاره و بیایه به پاکستان پناه بیاره. ولی متاسفانه اینجا هم شرایط خیلی دشوار است. یک رنج مضاعف دیگه مشکلات فعلی شده که متاسفانه مهاجرا را اخراج اجباری میتن. با آن که مهاجرایی در پاکستان زندگی میکرد هیچ کدامشان بدون دغدغه، بدون چالش و بدون مشکل نبودن. هر کدامشان مشکلات روحی، روانی، فیزیکی حتی و مشکلات اقتصادی داشتن و دارن. ولی یک رنج مضاعف اخراج اجباری شده که متاسفانه همگی را به شاک انداخته و افرادی که هیچ جایی یا هیچ راه یا هیچ چانس رفتن به افغانستان هم ندارن اینا را به اجبار اخراج میکنن.
طاهر ناصری فعال حقوق بشری در اسلام آباد با رادیو آزادی گفتگو میکرد. در این حال شمار از بیمارداران افغان میگویند که حکومت پاکستان سهولت ورود بیماران به این کشور بر اساس برگه توکن را برداشته است. آنها بر رادیو آزادی گفتند تصمیم انتقال بیمارانشان را جهت درمان به پاکستان داشتند اما بدون ویزا برایشان اجازه ورود به آن کشور دادن نشده است. بیشتر در این گزارش.
در پی اخراج اجباری مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان و وضع محدودیت‌ها بر ورود افغانان به این کشور، حالا شماری از بیمارداران شکایت دارند که بدون داشتن ویزا برایشان اجازه ورود به پاکستان داده نمی‌شود. زرمینه یکی از آنان به رادیو آزادی گفت حکومت پاکستان چند روز قبل به پسر کاکا و برادرزاده‌اش که هر دو شدیداً بیمار بودند در دروازه تورخم اجازه ورود بدون ویزا را نداده. او افزود که پسر کاکایش پس از دو روز انتظار در تورخم جان باخت.
پسر کاکای ما که تب شدید پیدا کرده بود و با کمک شفاخانه افغان جاپان دیگه برای اون امبولانس و یک توکن داده شده بود. وقتی که در تورخم می آمدن چون ویزا نداشتن دو روز دو شب مجه منتظر ماندن و مریض ما بدبختانه فوت کرد و برادر زادگه که مرا که وو هم به می رقم نشد باز ناچار برش به 850 دلار ویزا گرفتن.
شیزر سمیم بانوی دیگری که می گوید برادرش بیماری دوامدار کلیه دارد که هر از گاهی برای درمان به پاکستان می رود اما این بار بدون داشتن ویزا برایش اجازه عبور داده نشد.
برادر ما 6 7 سال میشه که از تکلیف گرده رنج میبره. قبلا 4 بار در پاکستان عملیات شده است. امسال دوباره باز گردهش تولیدی سنگ کردن و دیگه گنجایش عملیات هم نداشت. باید روانش میکردیم پاکستان اما وقت کنم گرفتن اما در مرز اجازه تیر شدن به او طرف برشان ندادن و همچنان دکترها گفتن که احتمالی که بخاطر حجم سنگ زیادی که در گردهش از گردهش از فعالیت ممکن است پانه و باید هرچی زودتر معالجه شود.
این موضوع شمار از خانواده های دیگر افغان را که تصمیم ادامه تداوی بیمارانشان را در پاکستان دارند و گرفتن ویزا برایشان دشوار است نگران کرده است. مصور یکی از آنان می گوید شوهر خواهرش بیماری سرطان دارد و قبلا 5 بار برای تداوی به پاکستان رفته و برای مرحله بعدی درمانش باید باز هم به پاکستان برود.
11 سرطان است، 5 واکسین شکدیم، واکسین ششمش مونده که یک واکسین دیگر کنم بخیر. جور شده راه بند است، چی باید خراب است، بسیار زیاد کاربار نیست، پیسه پاسپورت ویزا را نداریم که باش پاسپورت ویزا بگیریم.
ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار نیز این مشکل را تایید کرده و با فرستادن یک پیام کوتاه نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که دروازه از جانب پاکستان برای بیماران مسدود شده است. پیش از این افغانها با گرفتن پارچه توکن در ولایت ننگرهار و دروازه ترخم بیمارانشان را بدون داشتن ویزا و پاسپورت برای درمان به پاکستان انتقال می کردند. حکومت موقت پاکستان چند روز قبل هم مانع ورود موترهای باربری به پاکستان شده و از رانندگان این موترها خواسته بود که برای ورود به داخل پاکستان باید پاسپورت و ویزا داشته باشند. حکومت پاکستان همچنان برای عبور و مرور میان اسپین بولدک و چمن شرط داشتن ویزا و پاسپورت را مطرح کرده که این موضوع سبب یک اعتراض دوامدار در چمن شده است. این محدودیت ها پس از آن از سوی حکومت موقت پاکستان بیشتر شده است که مقامات این کشور داشتن ویزا و پاسپورت را برای زندگی کردن قانونی در این کشور امر حتمی خوانده و روند اخراج اجباری مهاجرین فاقد اسناد افغان را از اول ماه نوامبر آغاز کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اسرائیل از مردم در خانیونس، بزرگترین منطقه در جنوب نوار غزه، خواسته تا به مناطق دیگر بروند. روز شنبه برای دومین روز پی هم نیز بمباران شدید اسرائیل بر نوار غزه ادامه یافت. این درگیری پس از آن آغاز شد که توافق روی تمدید آتش بس با شکست روبرو شد. بیشتر از خجسته کبیری.
نیروهای اسرائیل از مردم در خان یونس، منطقه در جنوب نوار غزه و اطراف آن خواستند که به مناطق دیگر نقل مکان کنند. اسرائیل عملیات نظامی خود را به جنوب غزه گسترش داده و گفته است که بسیاری از رهبران گروه افراطی حماس در آنجا پنهان شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسد. شب گذشته و امروز یکشنبه گزارش‌های از بمباران شدید در منطقه خان یونس و شهر جنوبی رفح منتشر شده است. این بمباران در برخی از مناطق شمال غزه نیز رخ داده که در عملیات نظامی و هوایی اسرائیل بر آن بیشتر تمرکز شده بود. پس از تمرکز اسرائیل بر بخش شمال نوار غزه، در آغاز در بیش از 2 ماه گذشته به باشندگان این منطقه دستور داده است که شمال نوار غزه را ترک کنند. بیشتر مردم مجبور شدند که برای امنیت جانشان خود را به برخی از مناطق در جنوب نوار غزه برسانند و آنجا پناه گزینند. در حالی که یک شنبه برای 3 روز درگیری در غزه دوباره آغاز شده است، امیدها برای آتش بس کوتاه مدت دیگر از بین رفته است. هنگام این آتش بس 7 روزه که جمعه گذشته مهلت آن به پایان رسید، زمینه برای رهایی ده ها گروگان اسرائیل و کشورهای دیگر فراهم شد و در مقابل آن ده ها زندانی فلسطینی نیز رها شد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در سخنرانی شب گذشته خود گفت تا زمانی که همه اهداف آنها به دست نیاید جنگ ادامه خواهد یافت و به گفته او تا زمانی که عملیات نظامی نشود به دست آوردن این اهداف ناممکن است. حماس با حمله به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. پس از آن اسرائیل عملیات زمینی و هوایی را در نوار غزه آغاز کرد. در آتش بس 7 روزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، تعداد از افراد گروگان گرفته شده در بدل فلسطینی‌های زندانی رها شده. به گفته وزارت صحت غزه، تحت سلطه حماس پس از آغاز حمله اسرائیل بر نوار غزه نزدیک به 15,000 فلسطینی کشته شدند، اما منابع مستقل این آمار را تایید نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از آسیب دیده های زلزله های اخیر در هرات میگویند که هنوز هم در زیر خیمه ها زندگی میکنند. با گفته آنها گذراندن شب روز در هوای سرد، زندگی در زیر خیمه برای آنها به ویژه برای کودکانشان را دشوار ساخته. در این حال سازمان جهانی صحت گفته که برای ارائه خدمات صحی به آسیب دیده ها در 6 ماه آینده به 7.5 میلیون دلار بودجه دیگر نیاز دارد. خجسته کبیری باز هم جزئیات میدهد.
شماری از زلزله زدگان ولایت هرات میگویند با گذشت نزدیک به 2 ماه از نخستین زلزله مرگبار در این ولایت اکنون در زیر خیمه زندگی میکنند. این افراد بیشتر کسانی هستند که خانه هایشان در نتیجه زلزله های اخیر هرات و ایران شده و قابل استفاده برای زندگی کردن نیست. به گفته آنان سردی هوا و نبود امکانات خیمه نشینی را برای آنان و اطفالشان دشوارتر کرده است. صدیقه یک تن از این زلزله زدگان گفت:
مشکلات ما همینه که هوا سرد داخل خیمات تفلایی که با ما مونده و تفلایی سیزی هوا نفهمیم اینا چی کار بکنیم، نه اگه آشپزخانی، نه اگه همومی، نه اگه جای واسه بوده باشی، نه اگه امکاناتی که ما بتونیم حداقل این سیزی هوا خرین کنار یاییم، همیتون مونده هم که چی کار بکنیم.
عبدالباقی باشنده قریه کشک ولسوالی زندجان و یکی دیگر از زلزله زدگان میگوید روند خانه سازی برایشان به کندی پیش می رود. او کسی عضو خانواده اش را در زلزله های اخیر هرات از دست داده، اکنون نگران وضعیت دیگر اعضای خانواده اش است. او به رادیو آزادی گفت تا هنوز در زیر خیمه زندگی می کند.
به ما وعده دادن که خانه جور میکنن، ما 170 فامیل ما 170 فامیل صد خونه به ما شرکت خاصی گرفته که کاره هم هیچی پیش نرفته تا حالا، یعنی تا به نوروز احتمالاً 20 خونه را اگر جور کنه، یعنی همیتو کاره بسیار شلوون پیش میره.
عبدالباقی از روند کمک رسانی هم انتقاد دارد و مدعی است که کمک های غذایی و دیگر اجناس مورد ضرورت زلزله زدگان کاهش یافته است. سازمان جهانی صحت یا WHO هم روز شنبه با نشر گزارش تایید کرد که برخی زلزله زدگان هنوز هم در این هوای سرد در زیر خیمه ها زندگی می کنند و دسترسیشان به مواد اولیه به ویژه غذا و آب محدود است. در مورد چگونگی روند خانه سازی به زلزله زدگان یا هم فراهم کردن اماکن موقت با آنان در هوای سرد از حکومت محلی طالبان در هرات پرسیدیم، اما نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات و احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون کمک رسانی به زلزله زدگان این ولایت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما ولی شاه بهره عضو افتخاری کمیته خانه سازی تاجران به زلزله زدگان به رادیو آزادی گفت:
شارک های مختلفی که به همت خود تاجران و مردمان خیر در ولسوالی های گلران، زندجان و رباسنگی و قریان سر دست گرفته شده، کار به شدت جریان داره و خیلی موفقانه پیش میره. قرار داره است که قبل از زمستان انشاءالله کلیدو از اینا برای خود همون مستحقین آسیب دیده توزیع بشه. و اما فعلا در حال حاضر خیمه هایی که توزیع شده این مردم در خیمه ها زندگی دارن، کمک های غذایی هم مقدار طریق مؤسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه برای اینا.
در گزارش سازمان جهانی صحت همچنان آمده است که در زمستان پیشرو وضعیت صحی زلزله زدگان به ویژه کودکان، زنان و افرادی که از قبل بیماری های داشتند به خطر مواجه است. به گفته سازمان جهانی صحت 2901 نفر از زلزله زدگان در ماه نوامبر به عفونت حاد تنفسی و 316 تن دیگر به اسهال حاد آبکی مبتلا شده بودند. ایساگل یک تن از زلزله زدگان ولسوالی زندجان ولایت هرات هم از خیمه نشینی و بیماری های پیهم چنین میگوید:
علی میگه که خوب میشه که پس مریض میشه، که خوب میشه که بعد مریض میشه، از این اول خیلی خوب. اما الان روزی یک سال بعد بود دوشه بود که کسی به غرب شده، این دیگه دوهای بود از کلینی خوب نشده، دو دوره بود از دوشه بود از قضی سینه به غرب شده، همه این مریضی تلپا و تحصیل این خیلیه.
بر بنیاد معلومات سازمان جهانی صحت در نتیجه زلزله 7 اکتبر در هرات و پس لرزه های آن حدود 275 هزار تن در 382 قریه به گونه مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتند و به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از این میان 60% آنها کودکان هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ده ها دختر بازمانده از آموزش در شهر هرات برای دور زدن محدودیت های طالبان یک صنف پنهانی کتابخانه ای راه اندازی کردند. فعال شدن این صنف خاطرات کورس سوزن طلایی در دوره اول سلطه طالبان بر افغانستان را تازه کرده. بیشتر در گزارش که شاپور صابر تهیه کرده.
چند صد روز است که طالبان دروازه های دانش را بروی صدها هزار دختر دانش آموز بالاتر از صنف ششم و دانشجویان نادهای تحصیلات عالی در افغانستان بستند. اما روزنه امید در دلها و ذهنهای دختران همچنان باز است. در شهر هرات در غرب افغانستان صدها دختر عزمشان را برای فراگیری دانش جزم کردند. مریم سلطانی یک از آنهاست. مریم 27 ساله در اوج محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش و کار زنان دل به دریا زده و صنف مخفی کتابخانی را اندازی کرده، جایی که ده‌ها دختر و زن به طور منظم حضور به هم می‌رسانند. وی درباره ابتکارش بر رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
هرچند محدودیت‌ها زیاد بود، مشکلات زیاد بود، سعی کردم که یک مرکز آموزشی که صنوف خیاطی برای خانم ها دارن در همو صنوف من هم در کنار ای که خانم ها خیاطی و گلدوزی و چیزهای دیگه یاد میگیرن کتاب های بخوانن. در روزهایی که دانشگاه ها فعلا به روی بانوان و مکاتب به روی دختران بسته، میتونن در این انجمن بیاین و کتاب بخوانن.
اشتراک کنندگان کتاب‌های گوناگون در رشته‌های مانند روانشناسی، فلسفه، داستان، سبک زندگی، تاریخ و دیگر عرصه‌ها را مطالعه می‌کنند. زینب 20 ساله محصل فاکولته کامپیوتر ساینس پانتون هرات یک از این دختران است.
این انجمن خیلی فرصت طلایی و خوبی است برای دختران که بیاین مطالعه کنن و همو حس داشته باشن که میتونن یک چیزی یاد بگیرن و کنار رو هم چیزی یاد بگیریم و بتونیم بعدن از او به خیلی خوبی استفاده کنیم تا به هدف اصلی خوب برسیم.
شهر هرات مکانی است که صدها سال قبل زنی از دودمان تیموریان نماد قدرت و هنر بود. دختران دانش آموز در مورد گوهرشاد خواندند. همسر شاروخ که پایتخت تیموریان را از سمرقند به هرات منتقل کرده بود. در کنار آن یک چیز دیگر هم به صنف مخفی کتابخانه دختران در هرات انگیزه می بخشد. صنف مخفی کتابخانه‌شان در قرن 21 یاد کورس مخفی سوزن طلایی را در آخرهای قرن 20 تازه کرده است. آن دوره کتابخانه مخفی در رژیم اول طالبان در سالهای دهه 90 میلادی شکل گرفته بود. نزدیک به 20 دختر در کورس سوزن طلایی درس می خواندند. دختران در کورس سوزن طلایی به دلیل ترس از طالبان ماشین های خیاطی گذاشته بودند، اما در آنجا به جای خیاطی داستان نویسی، شعر، روزنامه نگاری، فنون ادبی و فلسفه می آموختند. سلطه اول طالبان بر افغانستان در سال 2001 میلادی سرنگون شد، اما امیدواری دانش آموزان دختر برای ادامه فراگیری دانش همچنان اوج گرفت، به طوری که زنان توانمندی از کورس سوزن طلایی سر بیرون کردند. بسیاری از آنان به نادهای تحصیلات عالی را یافتند. خالد خورسند یک از آنهاست. او که سالهاست بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید که با گذشت بیش از 2 دهه و بازگشت طالبان به قدرت، تاریخ بر زنان و دختران افغانستان تکرار شده است. از او پرسیدم که بسیاری از زنان مانند او به این باور بودند که زنان بقیه بر نخوان گشت، اما چرا چنین شد؟ او در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می دهد.
شعار ما به عقب بر نمی گردیم به رقت یک مطالبه بود، یک خواسته زنان بود. با این شعار می خواستن بگوین که زنان مایل نیستن یا نمی خواهند به عقب برگردند. این صدا باید حمایت می شد. این مطالبه باید از طرف جامعه جهانی و دولت‌های ذی‌دخل در امور سیاسی و اجتماعی افغانستان حمایت می شد تا واقعا زنان و دختران به عقب بر نمی گشتند.
اما خالده خورسند اقدام فعلی دختران دانش آموز هرات را شجاعانه می خواند و می گوید که دختران با کتابخانی آینده بهتری را برایشان رقم می زنند.
بر من که 2 دهه قبل یا بیشتر از 2 دهه قبل در وضعیت مشابه این دختران قرار داشتم و با رفیقا و دوستا و خورخونده ها و دیگر زنان و دختران تلاش میکردیم مشق از شجاعت و آگاهی و مقاومت داشته باشیم، ادامه اون را بر من احساس افتخار میافرینه. اگرچه ظاهرا ممکنه ناکافی به نظر برسه، بذر این شجاعت ها، بذر این آزادگی و آگاهی چون درخت تنومند در آینده افغانستان و سرنوشت زنان به بار خواهد نشست.
ظاهراً موضوع طالبان در برابر آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان همانند دهه 90 میلادی است. در آن زمان نیز همانند اوضاع کنونی حکومت طالبان آموزش و تحصیل دختران را ممنوع کرده بودند. خالد خورسند میگوید موضوع سختگیرانه طالبان در قبال آموزش و تحصیل زنان و دختران نشانه ترس این گروه از زنان تحصیل کرده و باسواد است. به باور او افزایش زنان تحصیل کرده و با دانش در افغانستان یک بار دیگر سقوط حکومت طالبان را رقم خواهد زد.
آگاه شدن دختران دقیقاً امو میخ آخر بر تابوت اختناق و استبداد طالبانی خواهد بود. به قول معروف سقوط طالبان.